باشید، اینجا تار و تنبور. بر پیکر عالم وجود جان آمد، صد شکر که امتحان به پایان آمد. از لطف خداوند خلیل الرحمن، یک عید بزرگ به نام قربان آمد.
از خودت وقتی گذشتی دیگه اصلا گره‌ای نیست، میرسی به حضرت عشق بینتون، واسه هرچی مشکل میشه آسون، میرسی به ساحت به، میرسی به عید قربون، میرسی به صبح شبها، به گلی که تو کبیره برکات عید قربون توی آینه قدیره، میرسی به صبح شبها، به گلی که تو کبیره برکات عید قربون توی آینه قدیره. طواف حرم دوست وقتی میگردی به شادی، هفت وادی سلوک و بیسپوری وادی به وادی، حالا آماده رفتن، وقت دل زدن به دریا، وقت رفتن و رسیدن به قدیر عاشقی ها، حالا آماده رفتن، وقت دل زدن به دریا، وقت رفتن و رسیدن به قدیر عاشقی ها، میرسی به صبح شبها، به گلی که تو کبیره برکات عید قربون توی آینه قدیره، میرسی به صبح شبها، به گلی که تو کبیره برکات عید قربون توی آینه قدیره.
ای عزیزان، به شما هدیه ز یزدان آمد، عید فرخنده نورانی قربان آمد. هر روزتان عید و جشن و خوشی باشه دوستان. دست حق یارتان و تا فردا خدا نگهدار.
و ما در این لحظه پارسی گویان تقدیمتان میشه با این امید که بشنوید و بپسندید.
پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از آنجا نه به خود بربستم. به نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسی گویان سلام. پرسندیم که با شما همراهیم در برنامه‌ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه‌ها می‌پراکند. این برنامه را تقدیم می‌کنیم به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در سراسر جهان.
فارسی را پاس می‌داریم زیرا گفته‌اند عطر زبان سرگر شناست، عطر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای گل رنگای دری.
زبان شیرین و دیرین فارسی فرهنگی دارد پربار و غنی. این امانت گرانبها سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. در این بخش از برنامه پارسی گویان دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به جستجوی واژه ایران در دیوان شاعران و سخنوران پرداختند و کاربرد واژه ایران را در اشعار شاعرانی چون مولانا، جلال الدین محمد بلخی، شیخ اجل مصلح الدین سعدی شیرازی، سنایی غزنوی و شهریار بررسی کردند. با هم بشنوید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. چند برنامه‌ای بود که در شعر و ادبیات فارسی و در سخن سخنوران ایران پژوهی میکردیم، در واقع یعنی به جستجوی نام ایران میگشتیم که نام ایران رو به چه منظوری و چندین بار و با چه عظمتی و با چه هدفی نام ایران رو در شعر خودشون به کار بردند. اگر خاطر مبارکتون باشه، پیشتر از این ما واژه‌های پارسی، فارسی و دری رو هم جستجو کردیم و یک دور تقریبا شاعران بنام رو، شعرشون رو و سخنوران گرانقدر رو، سخنشون رو بررسی کردیم و در برنامه‌های پیشین به اون پرداختیم. اما چرا واژه ایران؟ حقیقت مطلب اینه که ایران و ایران شناسی برای ما مهمه. اساس این کشور نام ایرانه. تا ایران نباشه هیچ چیز و هیچ کس دیگری نمیتونه به اون پیوست بشه یا اصالت داشته باشه. یعنی هر چیزی منهای ایران اصل نیست و اصالتش خدشه داره. مثلا باید ایرانی باشه تا نوع حکومت و شیوه اون رو معین بکنیم، مثلا بگیم جمهوری اسلامی ایران، یعنی جمهوری اسلامی به ایران پیوست بشه، یا باید ایرانی باشه تا مردم ایران صدق بکنه، ادبیات ایران، شعر ایران. اگر ایران نباشه و یا ایران تضعیف بشه، خیلی از داشته‌ها و سرمایه‌های ما از بین خواهد رفت. در طول تاریخ هم بسیاری از قدرت‌های ظالم، زورگویان عالم و امروزه هم نظام سلطه در عالم تلاش می‌کنند که نام ایران نباشه و ایران از نام بزرگ خودش به عنوان یک کشور یک پارچه با اقوام متعدد و گوناگون با زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌های مختلف، این ایران نباشه و دوست دارن که ایرانی با این عظمت وجود نداشته باشه. از صده‌های پیشین هم تلاشاشون بعضی ها نتیجه داده و پاره‌هایی از ایران رو از پیکر ایران جدا کردند. امروزه در آسیای میانه، در شمال شرق ایران، در خلیج فارس، پاره‌هایی از وطن ما از ما جدا شده و این برای خیلی ها خوشاینده که ایران هر روز کوچک و کوچکتر باشه. اقوام با ایران هویت پیدا می‌کنند. ادبیات با ایران، زبان‌های اقوام به عنوان زبان‌های ایرانی با نام ایران نمود و حیات پیدا می‌کنند. و اصالتاً هویت ما با نام ایران معنی پیدا می‌کنه. کما اینکه هویت ایرانی ما با زبان فارسی تجلی و نمود پیدا می‌کنه. یعنی ما چون زبان فارسی رو به عنوان زبان رابط و حلقه پیوند دهنده ملت و یک ملت دیرپا میشناسیم و این زبان فرهنگ ما رو نسل به نسل به ما منتقل کرده، به اصطلاح مؤلفه هویتی ماست، نام ایران هم به مراتب اولا. در این مطالعه‌ای که شروع کردیم در میابیم که ایران چه کشور دیرپا و با اصالت و قدیمی است و چه حکایت‌هایی بر این کشور رفته و چه ارزش‌های معنوی و مادی در این کشور وجود داره و چه شاهکارهایی به زبان این ملت و به زبان این مردم خلق شده و به منصه ظهور رسیده و در کل چه رنج‌ها کشیده شده تا این کشور به اینجا رسیده. خب مقصود من از ایران پژوهی طبیعتاً پژوهش‌های ایرانی نیست، چون یک ایران شناسی و ایران پژوهی هست که ما به همه موضوعاتی که مرتبط با ایران میشه ایران شناسی میگیم، چه موضوعات ایران باستان، چه دوره‌های میانه، چه دوره معاصر. اما اینجا من لفظاً این واژه رو به کار میبرم، منظورم پیدا کردن واژه ایران در شعر شاعران و سخنوران زبان فارسی است. به عنوان مثال در دیوان شمس، در غزلی که غزل 1902 هست، میگه که ز جوش بحر آید کف به هستی، دو پار کف بود ایران و توران. خب این رو مولانا میگه در قرن هفتم، ایران و توران رو دو پاره جدا شده از هم میدونه.
هم خانه را ویران کن، هم خشرا بگان کن، هم خانه بیام با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو، وانگه بیام با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها، رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها، آن گشرا بی عشق را پیمانه شو پیمانه شو، آن گشرا بی عشق را پیمانه شو پیمانه شم. باید که جمله جان شوی تا لایقی جانان شوی، باید که جمله جان شوی تا لایقی جانان شوی، گر سوی مستا میروی مستان شو مستان شو، گر سوی مستا میروی مستان شو مستان شو.
در بوستان سعدی در باب اول که در عدل و تدبیر و رای، حکایتی شنیدنی در اونجا داریم که اونجا از خداوند ایران و توران نام میبره. میگه که شنیدم که دارای فرخ تبار ز لشکر جدا ماند روز شکار، دوان آمدش گلبانی به پیش، به دل گفت دارای فرخنده کیش، مگر دشمن است این که آمد به چنگ، ز دورش بدوزم به تیر خدنگ، کمان کیانی به زه راست کرد، به یک دم وجودش عدم خواست کرد. یک شخصی از دور داشت می اومد، کمان رو کشید دارا و میخواست اون شخص رو نشانه بگیره. بعد اون شخص به گفته خداوند ایران و تور، که چشم بد از روزگار تو دور، من آنم که اسبان شه پرورم، به خدمت بدین مرغزار اندرم. اون شخص دستشو بلند کرد گفت ای پادشاه ایران و توران، من به اصطلاح استبلبان تو هستم، کسی هستم که اسبهای تو رو پرورش میدم. ملک را دل رفته آمد به جای، بخندید و گفت این نکوهید رای. پادشاه متوجه شد که چه اشتباهی کرد، تو را یاوری کرد فرخ سروش، وگرنه زه آورده بودم به گوش، خدا بهت کمک کرد، وگرنه من نزدیک بود با این تیر و کمان تو را نشانه برم و تو را از پای در بیارم. نگهبان مرعی بخندید و گفت نصیحت ز منعم نباید نهفت. اون شخص، اون چرابان و یا چراگاهبان و یا کسی که اسبان و گله های پادشاه رو نگهداری میکرد، گفت که خب من، تو نعمت بخش منی و بنابراین یک نصیحتی میخوام بکنم به پاداش نعمت هایی که تو به من بخشیدی. نه تدبیر محمود و رای نکوست، که دشمن نداند شهنشه ز دوست. گفت از تدبیر پادشاهی به دور، تدبیر ستودهی نیست که پادشاه دوست رو از دشمن نشناسه. چنان است در مهتری شرط زیست، که هر کهتری را بدانی که کیست. مرا بارها در حضر دیدهی، ز خیل و چراگاه پرسیدهی، کنونت به مهر آمدم پیش باز، نمیدانیم از بدندیش باز. گفت تو بارها منو در حضور دیدی و من رو شناختی، حالا هم داشتم می اومدم که به تو کمک بکنم، می اومدم که شاید خدمتی از دستم بر بیاد برای تو انجام بدم. توانم من ای نام بر شهریار که اسبی برون آرم از 100,000؟ گفت من که چوپان این گله هستم، از بین 100,000 اسب یکی رو میتونم تشخیص بدم که این اسب کدوم اسبه. مرا گلبانی به عقل است و رای، تو هم گله خیش باری بپای. تو هم گلبان مردمی، مردم رمه و گله تو هستن، باید بشناسی. در آن تخت و ملک از خلل غم بود، که تدبیر شاه از شبان کم بود. اینجا هم سعدی یک بیتی میگه، میگه که شاهی که باید یک کشوری رو اداره بکنه، خلاصه اگر تدبیرش از یک شبانی کمتر باشه، حتما در اون کشور خلل ایجاد میشه. غرض این بود که بگم سعدی در اینجا با آوردن این بیت که به گفته خداوند ایران و تور، که چشم بد از روزگار تو دور، نام ایران رو در این حکایت از بوستان در باب اول آورده. یا به دوره معاصر خودمون مراجعه بکنیم، در زبان شهریار، در غزلی که شهریار داره با عنوان به مرغ چمن، میگه که خراب از باد پاییز خمارانگیز تهرانم، خمار آن بهار شوخ و شهرآشوب شمرانم. فلک گو با من این نامردی و نامردمی بس کن، فلک گو با من این نامردی و نامردمی بس کن، که من سلطان عشق و شهریار شعر ایرانم. اینجا باز شهریار با چه زیبایی وصل خودش و حلقه وصل خودش رو با کشور پهناور ایران اینچنین بیان میکنه. و البته شهریار در اشعار ترکی خودش که به زبان ترکی گفته، از جمله هیدر بابا، چندین و چند بار نام ایران رو آورده و بارها این همبستگی و یک پارچگی ایران رو در زبان شعرش فریاد زده. و البته چون من به زبان ترکی تسلط ندارم و نمیخوام شعری رو غلط بخونم، احیانا ارجاع میدم دوستانی که ترکی زبان هستن و میدونن، حتما مراجعه بکنن به اشعار ترکی شهریار، شاعر بزرگ معاصر ما، و ببینن جاهایی که از ایران نام برده. و باز مثلا از شاعران قدیم بخوایم اسم ببریم، حدیقه در سنائی میبینیم که از ایران نام برده در قرن ششم. بعد از آن مهتران و جمع قضات، شکرشان برتر از صیام و صلات. سرفرازان ملکت ایران، نامداران خسرو توران. یعنی اینجا ملکت ایران و کشور ایران و پادشاهی ایران رو نام میبره. غرض اینه که بگم نام ایران نامی پاینده و نامی دیرپا در متون کهن ما و در نزد شاعران و سخنوران ماست، که جستجو در دیوان شاعران میتونه ما رو به این نکته ها برسونه و نام ایران رو در بیابیم و جایگاه ایران رو در نزد شاعران به عنوان کشوری دیرپا بشناسیم. و در خواهیم یافت که ایران کشوری نیست که عمر کوتاهی داشته باشه. عمر کشور ایران از دوره‌های باستان، از هزاران سال پیش، این نام بر این کشور وجود داشته و این کشور وجود داشته و مردم ایران به بودن در این کشور افتخار کردند. و در کتاب‌های مختلف، دیوان شعر، کتاب‌های تاریخی که به ویژه در 1400 سال اخیر اینها در دست ما هست، نام ایران وجود داره. در منابع دوره پارسی میانه و دوره پارسی باستان هم از ایران بسیار نام برده شده، که باز در ادامه این برنامه و در برنامه‌های بعدی به سراغ شاعرانی میریم و واژه ایران رو از شعر اونها با هم مرور میکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر.
گوش کن، آوای ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها میبرد
و نغمه دلکش تو را دعوت میکند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
پارسی گویان.
شکر شکر شبند همه تو کیانه جا یا زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود
فارسی تنها یک زبان نیست، یک فرهنگ، یک هویت ایرانی و یک تمدن اصیل است. زبان فارسی چنان قدرتمند و پایدار است که به راحتی در میان سایر ملل نفوذ پیدا کرده است و هویت و اصالت و زیبایی خود را بر همگان آشکار ساخته. همچنین آثار به جا مانده از این زبان اصیل و ارزشمند، باورها، اندیشه ها و نگرش های ایرانیان را در دوره های مختلف تاریخی نشان می دهد. زبان فارسی یک زبان رسمی با قدمتی طولانی و ادبیاتی غنی است. این زبان یک زبان زنده و مهم در جهان امروز است. فارسی دوستان و فارسی گویان عزیز، از همراهیتون با این برنامه نیز سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
در عشق و زیبایی سری، ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی دره دری، فردوسی فر تو هم، ماهی و پروینت منم، مانند حافظ حافظه، میراث دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانیم در عرصه بیانت. یام‌ها قد می‌کشند از خاک عاشق خیز تو، مجنون و بی‌دل می‌شوند از شعر شورانگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می‌زنی، سوی سمرقند و هرات شورآفرین پر می‌زنی. در جام جم می‌بینمت سعدی و جامی می‌شوم، من با قلم در سنگره نظمت نظامی می شدم. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. همکاران ما در برنامه چوکی داغ آماده هستند این برنامه را تقدیم حضورتان کنند. با هم مشنویم.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. فرارسیدن عید سعید قربان را خدمت شما تبریک عرض می کنیم. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با توصیه های صحی شهرداری کابل در زمینه قربانی، توزیع اسناد مالکیت زمین برای صنعتکاران، صحبت‌های مقام وزارت زراعت در مورد فعالیت‌ها در این بخش و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، این بخیر، عید سعید قربان هم رسید و زائران بیت الله شریف هم اعمال حج خود انجام دادن و انجام میتن و به خیر به سلامتی بر میگردن و حاجی سایبا میشن و ما هم به دیدن حاجی سایبا و حاجی سایبا میریم و خلاصه انشالله که خوش میگذره و آرزوی قبولی حج و قبولی طاعت و عباداتشان را داریم. روزای عید گشتک هم رسید و امیدوار هستیم که امنیت به طور کامل برقرار باشه، همونطور که مسئولان وعده دادن و مسئله پیش نیایه و مردم به خوبی و خوشی مراسم و میهمانی ها و قربانی های خود انجام بدن. بله، قربانی گفتیم. هر سال موعد عید سعید قربان که میشه، همین بحث قربانی هم یک جنب و جوش خاص را ایجاد میکنه و کسایی که توان مالیش دارن و تمایل هم دارن به اندازه وسع خود یک مال میگیرن و قربانی میکنن و تقسیم میکنن بین مردم. تو اینجا خوب، اما یک بحث مهم در این زمینه جلوگیری از انتقال آفات مواشی یا دام هاست که بعضیا رعایت میکنن و بعضیا متاسفانه رعایت نمیکنن که باید حتما رعایت بکنن. به همین خاطر در پایتخت افغانستان از چند روز قبل شاروالی کابل مکانهایی را برای خرید و فروش مواشی مشخص کرد که حتما در شهرهای دیگه هم تو بوده، یعنی امیدوار هستیم که بوده باشه. نعمت الله بارکزی نماینده شاروالی کابل در این زمینه گفت که به هدف جلوگیری از انتشار بیماری، تیم‌های صحی در محلات در نظر گرفته شده حضور دارند.
شاروالی کابل به خاطر خرید و فروش مواشی در 29 شهر کابل جاها را مشخص کرده است. تمام شهروندان خواهش ما است که تنها در اینجا میتونن خرید فروش مواشی خود را داشته باشند. در اونجا تیمای محترم وزارت محترم ساعت عامه هم هستند به خاطر جلوگیری از ویروس کانگو که مطلقا در پوست و پشم مواشی قرار دارد دوا پاشی خواهد داشتن. خواهش ما است که بعد از اینکه قربانی را انجام دادن، زباله‌هایی که از آسل از میشن تنها در محل‌هایی را بدادن که در وجه دوله‌های هسته که صرف به خاطر زباله‌های قربانی هستن و با ما همکار باشن. در ایام عید نارنج پوشای قهرمان شاروالی کابل به خانه نخواهد رفتن، نوکری والی خود را دارن و در هر 6 ساعت این دوله‌ها را که مشخصاً به خاطر زباله‌های قربانی هست خالی می‌سازن.
بله، از کارکنان زحمتکش شهرداری‌ها هم تشکر می‌کنیم که تلاش زیادی می‌کنن تا پاکی و پاکیزگی را به شهرها و مردم به ارمغان بیارن و حکومت هم باید قدر اونا را بدونه و به مشکلاتشان رسیدگی کنه. ما هم از طرف خود از مردم خواهش می‌کنیم که نکات صحی را در بخش خرید و فروش دام‌ها و در بحث قربانی و توزیع و استفاده از گوشت قربانی در نظر بگیرن و کل چیز اما تو پاک و ستره باشه. موضوع دیگه ای که سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته اجرای معیارهای تضمین کیفیت در بخش‌های چون نصاب، شیوه تدریس، پلان‌های 5 ساله و تحقیقات عملی برای ارتقای کیفیت نهادهای تحصیلی ضروری است. شیخ ندا محمد ندیم ای گپ‌ها را در کارگاه 6 روزه‌ای که برای تعدادی از استادان نهادهای تحصیلی درباره چارچوب‌های جدید تضمین کیفیت در دانشگاه کابل برگزار شده بود بیان کرد و اطمینان داد که در راستای عملی سازی برنامه‌هایی که باعث ارتقای کیفیت در نهادهای تحصیلی میشه همکاری خواهد کرد. کیفیت به ویژه در تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی قطعا خوب و ضروری است، اما زمانی که تقریبا نیمی از کسایی که باید در مکاتب و دانشگاه ها باشن نیستن، هر کاری که در این زمینه شوه مزه نداره. مزه که نداره هیچ، بیخی بیمزه و عین بدمزه است. دیگه چی بگویم، در این زمینه زیاد گپ زدیم اما بازم گپ خود زدیم. خب شنونده های محترم برنامه چوکی داغ در جریان هستین که از مدت ها قبل حکومت طالبان زمین هایی را برای احداث شهرک های صنعتی در ولایت های مختلف افغانستان اختصاص داده و قرار شده که وزارت صنعت و تجارت این حکومت برای صنعتکاران و کارخانه داران زمین توزیع کنه. در همین پیوند پیشتر این وزارتخانه طی مراسمی اسناد مالکیت بخشی از این زمین ها را به تعدادی از صنعتکاران تحویل داد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مراسم گفت که تلاش میکنیم روند توزیع این زمین ها شفاف باشه و هرچند اسناد قابل اعتنایی در مورد نحوه توزیع زمین در گذشته وجود نداره، اما کوشش میکنیم که تحقیقات لازم در این مورد انجام بدیم.
یک پروسه شفاف است به امید پروردگار. حقیقتا ما باز هم شکایت میکرد گذشته ما شکایت کنیم بر حالتی که بود، ما اگر شیف منظم به خاطر امی موضوع زمین ما و توزیع زمین و پارک های صنعتی ما نداریم. حقیقت گپ است، روی پروسه کار میکنیم. در حضور شیخ صاحب وقتی که ما پیشنهاد کردیم توزیع زمین بر ما اجازه بده، گفت توزیع زمین بعد از زمان اجازه میدیم که قانون پارک های صنعتی توشیح شود. قانون پارک های صنعتی به خاطر اهمیتش و به خاطر از اینکه با ملت همدردی از امارات اسلامی، خصوصا خود شیخ صاحب محترم حاجی ملا صاحب محترم که همیشه حمایت کردند و جناب حاجی ملا صاحب رئیس الوزراء صاحب که حمایت میکنند، دیگر دوستایی که در کابینه حمایت میکنند، در کمیسیون اقتصادی حمایت میکنند، شاید دوم یا سوم قانون باشه که توشیح شد از طرف شیخ صاحب محترم. و الحمدلله با تمام اند جزئیات و کلیات و فضل مرحمت خداوند. البته حضور همه دوستا یادآوری میکنیم به خاطر از اینکه یک موضوعی که مثال استیتمنت است یا دیگه بعضی چیزایی که در قانون پارک های صنعتی گنجانیده شده، همگی از یا به خیر ملت کوشش شده که ما یک کاری بکنیم به خیر ملت باشه. اگر خدا نخواسته سابق به خودتون معلوم است که یک توت زمین داده میشد، چارده سودا میشد، ایلا بیلا باز اگر یا باغ جور میشد یا جای تفریحگاه جور میشد و یا دیگه سوء استفاده میشد، کدام گوشش اگر از پیش صنعتی استفاده میکردن یا نمیکردن، زمینی که به خاطر رفاه ملت استفاده شه سوء استفاده میشد. اگر ما کدام کاری را در قوانین گنجانیدیم یا کدام برنامه‌ای که در قانون آمده، شما باور داشته باشید که هر کدامش به خیر ملت است. و ما اگر مسئله بالانس بانکی را یا امو استیتمنت بانک را لازمی و ضروری دانستیم.
بله طبعاً فعالیت‌های بانکی در هر عرصه‌ای در دنیای کنونی، چه در بخش تجارت باشه، چه در بخش صنعت باشه، چه در بخش زراعت باشه و چه در هر بخش دیگه لازم و ضروری است. اما یک مشکل وجود داره که شما خود تحریم هستین و او رقم که باید نمیتونین فعالیت‌های بانکی انجام بتین یا صنعتکارا انجام بتن و این خودش باعث میشه که کارها به خوبی پیش نره. در بانک‌های داخلی افغانستان هم مشکلاتی پیش اومد یا به عبارتی اونا به مشتریان خود مشکلاتی ایجاد کردن که حالا دیگه به راحتی نمیتونن اعتماد کنن.
امروز در دنیا و در دنیای پیشرفته بدون حرکاتی که ما همراه بانک داشته باشیم، همراه دنیا داشته باشیم، حقیقتا ناممکن است. ملتتان از همه صنعتکارا و از برادرایی که اینجا حضور دارن، ما خواهش میکنیم که بالای بانک هایتان یک اندازه اعتماد داشته باشیم. موضوعاتی که پیشتر آمد و فضل و رحمت خداوند کنترل شد، خودتان دیدی. و ای آمدن از این طور نبود که ما بالای بانک های خود ما بی باور باشیم و باور نکنیم. ای از طرف کسایی بودند که بالای ما نظامی حمله کردند، بعد از این اقتصادی حمله کردند، بعد از این سیاسی حمله کردند، بعد از این برنامه‌ای را سنجش کردند که امارات به هیچ صورتی نتونه که یک قدم پیش بره. ولیکن الحمدلله اراده محکم ملت ما و مردم ما و امارات ما مقسمه که در هر سال الحمدلله پس ماندن و شکست خوردن، امروز همه ایتون باور داشته باشه که در عرصه اقتصاد همه دنیا به این قائل است که الحمدلله برنامه اقتصادی امارات الحمدلله خوب است. البته ما خود ما را خیلی با اطمینان حس نمیکنیم. ما در مقابل ملت دیگه هم، من خودم شخصا حاجی ملا صاحب الحمدلله شب و روز کوشش میکنن، کار میکنن، مسئولین امارات کار میکنن، ما میگیم دیگه از این کدن خوبتر باشیم، ما میگیم از این کدن دیگه بهتر باشیم. و به خودتان معلوم است روزای اولی که امارات آمد، هر فرد امارات و هر فرد افغانستان فقط خواهشش همی بود که ما پولایی که از طرف آمریکایی ها و از طرف اجانب بلاک شده ایست ای آزاد شد. ما یقینم دارم یک سال یک نیم سال شده نام میرم الحمدلله ما شما از صحنه بیخی برداشتیم و دل ما رو تک کردیم گفتیم خود ما باید به پای خود استاد شویم. اگر واقعیت دو جفا کردن در حق ملت ما، جفا کردن در حق غریب و بیچاره ما، مظلوم ما، ولیکن الحمدلله این روز است که به اولی کف دست خود، به مهنت خود و به کوشش خود صنعتکار ما، تجار ما، مردم ما و کاریگر ما الحمدلله زحمت میکشند و حقیق ما روزی حلال پیدا میکنند.
درست است، صنعتکارای ما و کارگرای ما تلاش میکنن و زحمت میکشن و باید کوشش شوه که مملکت روی پای خود استاد شوه. این گپ خوب است، اما اسلام نمیشه که بیگانه ها پیسه های مردم افغانستان مسدود کنن و غصب کنن و ما بگوییم که خیر است، حالا که مسدود کردن و نمیتن ما از خیر امو تیر شدیم و کوشش میکنیم که روی پای خود استاد شویم. گفتی خودتان این حق مردم غریب و بیچاره است و باید هم هر رقم که میشه گرفته شوه با اینقدر مشکلاتی که مردم دارن. به هر صورت مردم میخواین که مسئولان تلاش کنن که این مشکلات حل کنن و ادعی هم میگن که بعضی از مسئولان فقط موتورای لوکس زره را سوار میشن و ایسو اوسو میرن و به فکر ما نیستن.
مشکلات است و به خاطر رفع مشکلات شما باور کنید که به خاطر رفای اگر یک موتور یک مسئول سوار میشه، یعنی به این نیست که ما خدا نخواسته موتور ندیده باشیم یا کار دیگه نباشه، فقط به خاطر مجبوریت است که از یک جا به دیگه جا میره. اگر والله اگر به خودم هم موتور میقدر که زره سی آلان کروزر سی آرچی شما باور کنید که قدر لذتی ندارم. ما کوشش ما دهی است که یک همسایی ما، یک برادر ما، یک هموطن ما اگر آرام باشه ما آرام استم. اگر آرام نباشه خدا نخواسته واقعیت همه امارت نارام است و به این انشاءالله شب روز کوشش میکنم. برنامه ای را که امارت الحمدلله پیش رو داشت احسان پروردگار امنیت بود و خودتان معلوم است هر کدامتان 6 نفر 10 نفر 15 نفر باریگارد بود. امروز ما یقین دارم الحمدلله که از این مسائل تا اندازه الحمدلله حل است و مشکلی نیست. احسان پروردگار بلند بردن سطح اقتصاد کشور بود. این برنامه ای که تقریبا در حدود 150,000 بالاتر و خاطر پارک های صنعتی از طرف شیخ صاحب بسیار به سهولت به آسانی منظور شد و ایره کمیسیون اقتصادی حمایت کرد الحمدلله. وزارت محترم زراعت ایره شب رو زحمت کشید در ظرف 3 ماه تقریبا بالاتر از 80,000 قسمی که دوستایی جا بیان کردن بیشتر از 80,000 به وزارت صنعت و تجارت آمد و در کمیسیون اخیری که در حضور شیخ صاحب داشتیم ایره ما به این خاطر بیان میکنیم که 180,000 جریب زمین به خاطر مواد خام فابریکا هاست، متوجه باشه. یعنی بعد از این ما یک گپ به همه دوستان میگیم که باید هر فردی که صنعتکار است پیش رویش باید صادرات داشته باشه. ایتو نشه کدام قلم بعضی وقت نشیب فرازم میره و دیگه دومیشیست که باید مواد خام از داخل باید تهیه کنیم.
بله، افغانستان بسیاری از مواد خام خودش داره، معادن مختلف و با ارزش در داخل این کشور وجود داره. باز همی مواد خام فروخته میشه و با کمی تغییر در خارج باز به عنوان مواد خام کارخانه ها با قیمت های بسیار بیشتر وارد میشه. خب باید تلاش شوه و حکومت هم همکاری کنه که همون روند ابتدایی تبدیل مواد خام در داخل انجام شوه و در اختیار صنعتکارا قرار بگیره. دیگه به هر صورت لقمه تیار خو هر کس خورده میتونه تا کی دیگه. ولی خب نیروهای خارجی هم نیستن که اشغالگر گفته تانک ها و موترای اونا هدف قرار بگیره و بعد مثلا با عنوان مواد خام در کارخانه ذوب آهن فرستاده شوه. باید کار اساسی شوه دیگه.
تا چه وقت ما باشه که لقمه تیار بیاریم در داخل ماشین پرتیم در بوجیا مثال شیر خشک میاره میپردیم از طرف میکشیم آیس کریم، شیر خشک میپردیم از طرف میکشیم کار دیگه. ما هم شیر خشک در خانه میگیریم در بین او گرد میکنیم میخوریم. حاجت تو چی است که از جیب ما پول میکشی؟ خواهش میکنم برادری، خواهش میکنم، چون این بعضی ما موضوعات بسیار تکنیکی است. تکنیکی هر وقتی که هر کسی که یک دوست میخوام روی ما بحث کنه ما امروز در حضورشان هستیم. از هر فردی که کاغذ تولید میکنه ما خواهش میکنیم باید مواد خامش باید از داخل باشه. حتی کسایی که مثالی جای امروز الحمدلله در بخش صنایع فولاد ما به خودکفایی رسیدیم، تا چه وقت شمشه بار کنیم از یک کشور دیگه بیاریم در افغانستان؟ صبر قطع میکنم میگم من نمیدونم خودم ضرورت دارم. ما باید به پای خود باید استاد باشیم و هیره اگر از حضور شیخ صاحب میباشه، از حضور آجی ملا صاحب میباشه، از یخن ما باید بیای بگیره که ما مواد خام معدنا را براتون تسلیم کنیم. شما باید مواد خام داخل افغانستان تهیه کنیم و منحصر به این نباشیم که آهن کنه را گجا تانگ روس پس دوباره ما میزنیم امریکایی را بازو جا شما زاو کنیم بعد از این سیخ و گرجور کنیم. لطفا خواهش میکنم من مواد خام باید از داخل تهیه کنیم. یکی از ضروریات زندگی ما شماست. خریده خور نباشیم. حالا ما خو آمار پیش ما است که ما چقدر مواد خام داریم و پیش از این اساس ما سخت کرده میبریم. خفه نشه شما. بعد نگوی که نه وزارت صنعت و تجارت 4 سال امرایتان مراد کرده است. دیگه از یک امرایتان بریم چی یک خریده خور باشیم و چی یک فابریکه تیار داشته باشیم که او را به صنعت تحویل میکنی یا هر کاری که میکنی.
گفتیم که حکومت هم باید همکاری و کمک کنه در زمینه استخراج و پروسس یا فراوری مواد خام در داخل افغانستان. البته بعضی بخش های صنعتی در افغانستان پیشرفت های خوبی داشته، مثلا همین بخش تولید نوشابه ها و آب میوه ها، اما لازم است که بخش های فنی تر هم پیشرفت کنند.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، بیاین یک خبرم از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان بگیریم و ببینیم که در این وزارت خانه چی جریان داره و چی کار میکنن. مولوی غلام محمد کاظم، سخنگوی این وزارت خانه، پیشتر در گفتگوی از فعالیت های این اداره به ویژه در بخش زراعت گفت. بشنویم که چی گفته.
زراعت یک نقش اساسی در اقتصاد کشور خصوصا افغانستان دارد که بنا به آمار و احصای 75% مردم افغانستان امرار معیشتشان وابسته به زراعت است. لحاظا وزارت زراعت در بخش‌های زراعت، مالداری و همچنان آبیاری، منابع طبیعی، دستاوردها و فعالیت‌ها و پروگرام‌ها و برنامه‌های خود را دارد. در بخش زراعت، وزارت زراعت در 3 سال گذشته دستاوردهای عمده‌ای دارد که از اون جمله میتوان ترویج کشت نوین زراعتی که ما وزارت زراعت با برنامه‌های خود توانسته با دهقان ترویج و آموزش بدهد نحوه کشت نوین و جدید را، و همچنان دیگر از فعالیت‌های وزارت زراعت و دستاوردهاش توزیع تخم‌های اصلاح شده و کوته‌های کیمیاوی. اینها برنامه‌های عمده هستند که به حمایت از دهقان و افزایش سطح تولیدات و محصولات زراعتی کمک می‌کند. در بخش زراعت وزارت زراعت دستاوردهای دیگری هم دارد، همچنان به پیشتر اشاره کردم توزیع تخم‌های اصلاح شده و کوته‌های کیمیاوی و همچنان توزیع بسته‌بندی‌های و همچنان توزیع حمایتی کوته‌های زراعتی و همچنان ایجاد سردخانه ها به خاطر نگهداری و میوه‌جات و محصولات زراعتی و همچنان توزیع کوته‌های بسته‌های حمایتی زراعتی به خاطر دیاقین از طریق برنامه‌های آموزشی که در ولایات دارد وزارت زراعت آموزش داده. ما دواهای اونجا به خاطر جلوگیری از آفات امراض برای دیاقین. اینها فعالیت‌های است و همچنان بسته‌بندی و پروسس بسته‌بندی معیاری و همچنان پروسس بندی. اینا همچنان آموزش دیاقین، اینو از برنامه‌های وزارت زراعت است. همچنان دیگه برنامه‌های هم نیز وجود دارد. این از برنامه‌های عمده و اساسی وزارت زراعت است.
هر قدر که برای ارتقاء سطح فعالیت‌های زراعتی و افزایش مهارت‌ها و آگاهی دهقانان کار شود خوب است، و البته کم است و باید بیشتر کار شود، چون بخش زیادی از مردم افغانستان مشغول زراعت هستند و باید پیشرفت‌های خوبی در این بخش صورت بگیره. وزارت زراعت در بخش آگاهی دهی و ارتقاء ظرفیت‌ها دهقانان چه فعالیت هایی انجام داده و دهقانان با چه مشکلات و چالش هایی مواجه هستند؟
بله، وزارت زراعت در تمام ولایات افغانستان تیم های تکنیکی خود را به خاطر آگاهی دهی و آموزش فنی و مسلکی دهقان برنامه خود را دارد، به خاطر نحوه کشت و نحوه برداشت و همچنان چطوری ما وقتی که یک محصولات زراعتی ما گرفتار یک مرض آفاتی می شود و چلوگیری اونها را چطوری بتوانیم جلوگیری کنیم. اینو از برنامه های وزارت زیر است که تیمای تکنیکی خود را در ولایات دارد که اونها از طریق انجمنهای دیاقین و همچنان در ساحات می روند با دیاقین آموزش و آگاهی عامه می دهند. وزارت زراعت نمایندگی های در داخل ولایات و ریاست های زراعت وجود دارد و در اولسوالی ها مدیریت های خدمات زراعتی وجود دارد که در همه ساحات کارمندان مسلکی و همچنان تیم های تکنیکی وزارت زراعت وجود دارد که در موقع ضرورت و در اسرع وقت با دیاقین همیشه اونها هستند و همچنان آموزش می دهند. متاسفانه کشور ما شما خود در چند مدت ها ناقصامانی ها اینا وجود داشت که یک کشور زراعتی هم است که مردم ما اکثرا وابسته به زراعت هستند. متاسفانه چالش ها و مشکلات خود را دارد دیاقین ما و مالداران ما. در این مدتی که امارت اسلامی حاکم شده خدماتی انجام شده اما اینا بسنده و کفایت کننده نیست. چالش ها و مشکلات خود را دیاقین ما دارند اما تلاش ها برنامه های وزارت زراعت روی دست دارد که در مدت ها زمانگیر است در مدت های آینده ما بتوانیم مشکلات را مرفوع بسازیم. اما تا هنوز مشکلات های وجود دارد اما وزارت زراعت برنامه های خود را دارد.
درست است مشکلات وجود دارد. وزارت زراعت هم برنامه های خود دارد برای کاهش مشکلات و باید تلاش بیشتری هم شود که مشکلات کاهش پیدا کنه. موضوع دیگه ایست که حکومت طالبان کشت مواد مخدر ممنوع اعلام کرده. فعالان بخش کشاورزی و دهقانان هم همیشه از فراهم نبودن شرایط کشت جایگزین یا کشت بدیل گله و شکایت داشتند. در این زمینه شما چه اقداماتی داشتین؟
وزارت زراعت یک از اهداف اساسی و بنیادی خود را با بدیل کشت کوکنار میداند که در این راستا هم پروگرام ها و برنامه های داشته تلاش کرده و نیز برنامه های نیز در آینده دارد. از اون جمله بدیل کشت کوکنار با در نظر داشت جغرافیا و اقلیم و آب و هوای افغانستان در ولایات مختلف است. کشت هینگ یک از جمله میتونست بدیل کشت کوکنار در بعضی ولایات باشه که ترویج هم شده. مردم دیاقین از او استفاده میکنند و علاقه خاصی دارند. همچنان ترویج افزایش کشت زعفران، همچنان ترویج توزیع تخمه های اصلاح شده که و همچنان گندم اینها را افزایش داده. اینها میتونند که بدیل کشت کوکنار و همچنان وزارت زراعت برنامه های دیگر نیز دارد که ما بتوانیم تا در بدیل کشت کوکنار به خودکفایی و از اینها برسیم. اینها یک بدیل معیشت در بعضی ولایات بوده که دیاقین از این هم استقبال کردند و خوشنود هستند و همچنان در رو آوردن به باغداری و باغات و چون از طرف وزارت زراعت ناله های مسمر و غیر مسمر اینها توزیع شده که اینها هم میتونند یک بدیل کشت کوکنار و دیگه تمام این برنامه ها به خاطر بدیل کشت کوکنار است. برنامه های دیگر هم نیز وجود دارد.
همین برنامه ها را تا میتونین زیاد کنین که از این مشکل خانمانسوز مواد مخدر بیخی و خیر خلاص شویم. بعضی از دهقانان میگن او کشت های بدیلی که پیشنهاد میشه با محیط اونا سازگاری نداره. در این زمینه چی کار کردین شما و آیا نهادهای خارجی با شما همکاری دارن؟
وزارت زراعت خودش برنامه های دارد با همکاری هماهنگی نهاده های مدد رسان نیز وجود داره خارجی و داخلی. بیشتر از تقریبا 50 مؤسسه داخلی و خارجی با وزارت زراعت هماهنگ هستند در هر عرصه در بخش های کامل وزارت زراعت که از جمله یک از بخش بدیل کشت کوکنار است. در این هم اونا هم کمک های داشتن و دارن و بعضی از ولایات یا بعضی از مناطق افغانستان که سازگار با کشت هینگ و با گندم اینها نباشه اونجا هم در حالی در صدد وزارت زراعت پیدا کردن بدیل با مطالعات خاک و مطالعات جغرافیا که از طریق تیم های تکنیکی و بررسی همه جانبه جغرافیا و خاک هستیم که باز ما بتوانند تیم های تکنیکی که در نتیجه برسند که اونجا چی چیز نتیجه میتید که ما بدیل اونجا ایجاد کنیم. فعلا در صدد در بعض ولایت جهت آگاهی دهی و آموزشی و همچنان در بخش تلاش و جستجوی بدیل هستیم.
خب شما با تلاش ها و جستجوهایتان در این زمینه ادامه بتین. اما یک گپ دیگه ایست که بعضی از کسایی که مبادرت به کشت مواد مخدر میکردن عاید نسبتا زیادی از این ناحیه داشتن و هر کشت جایگزینی که برشان پیشنهاد میشه مقایسه میکنن که درآمدش نسبت به کشت تریاک چی رقم هست. خب طبیعی است که درآمدش کمتر است اما آخه ایران باید در نظر داشته باشن که کشت تریاک یک کار حرام است، یک کار مضر برای جامعه است. همون درآمد کمتر که از یک کار حلال داشته باشین از اون درآمد زیادتر که از کار حرام داشته باشین بهتر است دیگه. پیسه حرام و برکت نداره، اما پیسه حلال تا دلتان بخواد برکت داره. به این فکر کنین. من خود پای خود گفتم. شما هم اگر پیام دارین برای دهقانان در این زمینه بفرمایین آقای کاظم.
پیام و گفتنی ما در قشر دیاقین این است که وزارت زراعت همیشه حمایه و پشتوانی از دیاقین هست، یک آدرسی است به خاطر اینکه حمایه از دیاقین کند. برنامه‌هایی دارد که ما بتوانیم اون مصارفی که دیاقین در بخش بدیل کشت کنار انجام میدهند، برنامه‌هایی داریم که بتوانیم روز به روز و در آینده ها این افزایش پیدا کنه و همچنان بتوانیم بهترتر از او اوایلی که از طریق کشت کنار به دست می آمد ما برای دیاقین ما مهیا بسازیم و همچنان کشت کنار او فایده و مفادی که داشت، خطرات و مضراتی نیز تقدیم جامعه میکرد که خیلی از شهروندان ما متاسفانه دچار از او مشکلات خطرات میشدن. ما آخرین گفتنی ما و پیام ما به دیاقین این است که انشاءالله وزارت زراعت برنامه ها و پروگرام هایی در آینده دارد که انشاءالله ما برای دیاقین خدمات عرض کنیم که بتوانند از بهترتر و نوی احسنی بدیل کشت کنار اوایدشان بهترتر شود.
شنونده های گرامی، همانطور که در جریان قرار دارین، پیشتر مراسمی به خاطر گرامی داشته هفته صنعت در کابل برگزار شد و نمایشگاهی هم به همین مناسبت دایر شد و تعدادی از مقامات حکومتی هم در مورد صنعت و اهمیت آن گپ زدند. دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، هم در سخنانی در این زمینه گفت که برگزاری این نمایشگاه گامی اساسی در راستای معرفی تولیدات صنعتی افغانستان و پیشرفت این بخش است.
تجلیل از هفته صنعت و برگزاری نمایشگاه محصولات صنعتی و تولیدی در سطح ملی و بین المللی یک گام اساسی در راستای معرفی داشته ها و پیشرفته های این سکتور و همچنان فرصتی برای حمایت بیشتر از آن است. جای دارد از رهبری وزارت محترم صنعت و تجارت، اتاق محترم صنایع و معادن و همه دستندرکاران این نمایشگاه و مرکز نمایشگاه بین المللی افغانستان بابت راه اندازی این برنامه با شکوه صمیمانه ابراز تشکر نموده و قدردانی نمایم. همه می دانیم صنعتکاران و تولید کنندگان با عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی نقش برجسته در تولید اقتصادی بیشتر بوده و زمینه ثبات و پیشرفت پایداری فراهم می‌گردد. همه می‌دانیم صنعتکاران و تولید کنندگان با عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی نقش برجسته در تولید شدن و حرکت در مسیر خودکفایی دارند و هر قدر این موتور فعال، پویا و در گردش باشد با همان اندازه نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده و زمینه ثبات و پیشرفت پایدار فراهم می‌گردد.
من نمی‌فهمم که از روی خط می‌خوانین شما یا از خودتان میگین. اگه از خودتان میگین یک رقم بگوین که ما زیاد سر خود فشار نیاریم که بفهمیم چی میگین، و اگه از روی خط هم میخوانین یک رقم بخونین که هم خودتان بفهمین و هم ما. حالا اگه از روی خط میخوانین خودتان رو را نوشته کردین یا کدام کس دیگه؟ شاید هم به معاونتان آقای نظری گفتین که یک چیزی نوشته کنه که شما بخونین. البته اشکالی هم نداره، به هر صورت با دقت بیشتری اگر بخونین یا گپ بزنین ممنون میشیم. ادامه بدین آقای حنیف، ما هم تلاش میکنیم و بیشتر دقت میکنیم که بفهمیم شما چی میگین یا چی میخوانین.
همچنان تحقق بیشتری پایدار و حفظ ثبات با توسعه صنایع، تولیدات معیاری و با کیفیت و حمایت دوامدار از تولیدات داخلی بستگی دارد که با همکاری و مسئولانه حکومت سکتور خصوصی و مردم به دست می آید. با آنکه سکتور صنعت از ظرفیت های بالقوه در ساختار اقتصادی افغانستان برخوردار است، اما سهمی 14 فیصدی این سکتور در تولید ناخالص داخلی و همچنان ارزش اقلام صادراتی آن نشان می‌دهد که هنوز در آغاز راه هستیم و ضرورت داریم علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری تولیدات معیاری و مرغوب و بسترسازی و حمایت همه جانبه از این بخش حیاتی ادامه دهیم. خوشبختانه اکنون شرایط سرمایه گذاری و توسعه صنعت بیش از هر زمانی فراهم شده. تامین امنیت سرتاسری، ساده سازی پروسه های اداری کاهش فساد و حمایت قاطع رهبری امارت اسلامی از صنایع داخلی و صنعتکاران و جذب سرمایه گذاری بیشتر در این بخش کمک خواهد کرد. ما ضمن تشویق و حمایت از صنعتکاران و صنایع داخلی از سرمایه گذاران خارجی نیز می خواهیم با اطمینان خاطر به افغانستان بیایند و در سکتورهای مختلف به ویژه در سکتور صنعت سرمایه گذاری کنند.
خب سرمایه گذاران خارجی هم میگن ما باید اول ببینیم که شما با سرمایه گذاران داخلی و همو تعداد